الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين اللهم عجل لوليك الفرج وجلنا من خير أعوانه وأنصاره وشيعته وبلغه منا تحية وسلاما وزدنا بذلك يا رب إكرام. در خدمت دوستان عزیز هستیم با 92 جلسه از جلسات کلاس صرف. خیر مقدم عرض میکنیم خدمت دوستانی که تازه به جمع ملحق شدند و انشالله که از این چند روز تعطیلات به خوبی استفاده کرده باشند و الان آماده به کار، انشالله که یه ترم خوب رو با هم تجربه کنیم. روایتی عرض کنم از محضر آقا امیر مؤمنان علیه السلام که این روایت در کتاب کافی آمده. روایت این هست که حضرت می‌فرمان لمتان، لمتون من الشیطان و لمتون من الملک، فلمت الملک الرقت و الفهم و لمت الشیطان السهو و القسوه. لمه مصدر هست به معنای القا، به معنای القا کردن یه چیزی. حضرت می‌فرمان دو تا القاه، دو تا چیزی که آدم بهش خطور پیدا می‌کنه، دو تا خطوره در واقع، دو تا چیزی که بر آدم عارض میشه، یکی لمت من از شیطان، یکی خطورات از جانب شیطان، یکی هم از جانب ملائک. فلمت الملک، اون خطوراتی که ملک القا میکنه به جان انسان دو چیز است. یکی رقت، رقت قلب، صفای باطن، این که آدم احساس سنگینی نکنه. و دوم فهم. یه آیه قرآن میخونی میفهمیش، به یه مطلبی فکر میکنی، نه علمی ها معرفتی از میکنم، میفهمی. از یه افتادن درختی آدم تا اون خالق هستی پیش میره. فهم، اینا چیزاییه که ملک مسئولشه، یعنی چیزیه که کنه هم مربوط به عالم ارواح هست و به هر کسی هم عنایت نمیشه، حاملش ملائکن در جان انسان که قرار میگیره، این کار ملک. اما ولمت و شیطانه از سهو و القسوه، دقیقا نقطه مقابل این دو مورد. اون چیزی که شیطان القا میکند یکی سهو است، فراموشی، غفلت، یاد بردن اهداف، جایگاه، وظایف، اینا رو یادت بره. یکی هم قسوه، احساس سنگینی، احساس این که نه چیزی به دلم فرو میرود که موعظه استاد و همدرس و همبحث باشد، نه چیزی از دلم برون میآید که حکمت و حرف حق باشد. خصوصیت قسوت قلب اینه دیگه، نه چیزی توش میره نه چیزی ازش بیرون میاد. زمین سخت اینجوریه، نمیشه چیزی توش بکاری نه چیزی از توش در میاد. و این خلاصه از جانب شیطانه. کنده اون اگر این دوتا چیز رو در خودمون احساس کردیم، یکی سهو، داریم به بتالت میگذرانیم، داره روزا از دست میره، داره اون وظیفه هایی که رو دوشمون هست فراموش میشه، بدونیم کار شیطانه، باید بریم سراغ اون صاحب خانه اصلی که در روایت منسوب به امام صادق داره، میگه وقتی از سگ صاحب خونه تو آسی شدی داره میاد به طرفت، باید بری سراغ صاحب خونه، که انا اون شیطان هم همون جایگاه رو داره. و همچنین اگه دیدی احساس کردی سنگین شدی، حال نماز نه یه روز نه دو روز، یه هفته است نیست، حال عبادت نیست، حال قرآن خوندن نیست، آه و اشک و بکا و هیچی نیست، خب این طبیعتاً یه زمزمه های خوبی نیست. طبیعتاً آدم باید حواسش باشه و بره سراغ درمان های قساوت قلب که حالا بحثش مفصل است و جای خودش مطرح بشه. بله؟ اینها نه، یه بخشی داره، نه یه بخشی داره، بعضی از کتاب ها به نام کتاب های مرتبط که نوعاً کتاب های منبع اینجوری هست. کتاب‌های مرتبط یعنی اگر یک کتابی مرتبط با من لا یحضر مثلا که من الان آوردم باشد، حاشیه زده مثلا به اینجا، من رو این که بزنم تو این کتاب مرتبط حاشیه شو میاره. این یعنی این که تو بخش کتاب های مرتبط اینا حاشیه داره، دست علامت اینه. خب بحثمون در ابواب ثلاثی مزید بود، نمیدونم دوستان پیگیر جلسات بودن ولو اینکه بعضا تو جلسات نبودن یا نه. ما توی این چند جلسه یه مقدار سرعت رو کم کردیم مراعات به حال دوستانی که نیامده بودند و البته کارهای مهمی انجام دادیم، ابدا این به این معنا نبود که بله معنای میخونیم اینو توی صرف کاربردی میخونیم در موردش توضیح میدیم. چشم، عرض میکنم. خلاصه اینکه آرام کار میکردیم به این معنا نبود که مهم نبود محتوای این جلسات، بسیار مهم بود از این جهت که تا اون جلسه آخر ترم کاری که ما کردیم این بود که یاد گرفتیم باب افعال چه معانی داره. توی این 3-4 جلسه یاد گرفتیم که اون معانی رو چجوری از لغت بکشیم بیرون و یه اتفاق خیلی خوبی هم که جلسه قبل افتاد این بود که سعی کردیم دوستان رو با فضای المنجد هم آشنا کنیم، با اینکه الوسیط از جهت آموزشی خیلی رند و روانتر و جذابتره برای شروع کار ولی ضعف‌هایی داره که حتما باید اون ضعف‌ها با المنجد جبران بشه. علاوه جلسه قبل ما یه ورودی داشتیم نسبت به اینکه المنجد رو هم بشناسیم. علاوه دوستانی که جلسه قبل بودن احساس نمی‌کنم دیگه الان اگه وارد المنجد بشن یه احساس بیگانگی داشته باشن. یه مقدار براشون رند شده اون علائمی که درش آمده و از این جهت جلسه دیروز هم جلسه مهمی بود. حالا به هر حال ما تمام این مباحث رو دیگه تمام شده فرض میکنیم، دوستانی که نبودن حتما صوت جلسات رو گوش کنند و مباحث رو به یاد بسپارند. اون بحث رجوع به لغتش هم که خب بحث مهمی است و یک مهارتی که کم کم باید حاصل بشه. اما برسیم به اول باب تفعیل. فقط این فرمایشی که آقای مشاک فرمودن، این که یک معنایی برای باب افعال بیان شده به نام معنای اغنا، که البته اغنا معنا نیست، یه خصوصیت است از باب افعال که این رو توی کتاب صرف کاربردی که اگه خدا عمری بده و توفیقی بده، ما دوست داریم که بعد از کتاب دانش صرف همین امسال این کتاب رو هم خدمت دوستان بگیم توی تقریبا 23-24 جلسه، تو بحث مثال‌های با معنای باب افعال معنای اغنا رو آوردن، لذا توضیح اصلیش اونجاست. چیه معنای اغنا؟ که حالا میگم بهش نگیم معنای اغنا، بگیم اغنا. همونطور که از روش یعنی میشه از لفظش فهمید اغنا یعنی بی‌نیازی، بعضی وقتها عرب وقتی یه فعل رو میبرده به باب افعال احساس بی‌نیازی میکرده از ثلاثی مجردش، لذا فعلایی که باب افعال دارن ولی ثلاثی مجرد ندارند توی اون معنا بهش میگن این اغنا داره. اغنا داره یعنی ما رو بی‌نیاز کرده از اون ثلاثی مجرد، که در واقع این رو بیان میکنن. توی این کتاب نیومده به جهت اینکه خب یه مقداری نیاز به نکات دقیق تر بوده، یعنی با یه مرحله پیشرفت میکردن دوستان، اینجا مطرح شده توی ابواب مزید 3 هست فکر کنم. مثلا فرض کن حالا یه فعلی که الان تو ذهنم یادمه، اطلقه. اطلقه معنی رها کردن. شما برید ثلاثی مجردش رو، طلقه نداریم، طلقه معنی رها کردن اصلا نداریم. و این مثلا یه مثاله. مثال دیگری هم اینجا هست که انشالله خواهیم رسید و در موردش صحبت میکنیم. معانی اینجاست. معنا اغنا، افعال ثلاثی مزید از نظر خاصگاه خود 3 دستن. اونایی که خلاصه ثلاثی مجرد ندارن گاه به افعالی در ابواب ثلاثی مزید بر میخوریم، دیده میشه که من درشترش کنم، که ریشه معنای آنها یک معنای حدسی است اما فعلی برای آن معنا از ماده ثلاثی مجردش گزارش نشده است و گویا آن فعل مزید برای جبران فقدان فعل ثلاثی مجرد خود آمده. بعد مثالایی که میذارم مثلا اقسمه معنی قسم خوردن، نمیتونی میگه قسم تو بالله، باید بگی اقسم تو بالله، قسم تو مثلا نداریم. یا افلحه مثلا به معنی فازه، انطلقه، تکلمه، اینا مواردی است که ازنبه، مثلا زیدون ازنبه، زید گناه کرد، نمیگیم زیدون زنبه، زنبه معنی گناه کردن نیست. اینا معنی اغنایی که انشالله میرسیم اونجا در موردش صحبت میکنیم. خب اما باب تفعیل ما تو هر بابی بله مصدر ثلاثی مجرد ممکن داشته باشن. ممکنه یه چیزایی، ببینید این چیزی که تو متن کتاب حالا میرسیم، من عرض خواهم که تو اون جلسات این چیزی که ظاهر این متن کتاب کنه و این اصلا فعل ثلاثی مجیده اول در اومده به جهت فقدان ثلاثی مجرد، این در اومده بعد دیدن که خب بس همین دیگه، در حالی که اینجوری نیست. ثلاثی مجرده بوده، به تعبیر بعضی از ادبا میگن ولکن العرب اماتو، اینو کشتوندنش، این کنار گذاشتنش، و لذا ممکنه یه چیزایی، یه آثاری از اون فعل ثلاثی مجرد باقی مونده باشه. مثلا حالا بیان فرمودید عرض میکنم، این عوض شد یا همون قبلی است؟ عوض شده؟ ها نه، این باید هر روز بره حموم، اگه با این وضع باشه، این از اینایی که هر روز خلاصه نیاز داره، باید درستش کنید، از بیخ مشکل داره. خدا خیرتون بده. بله واجب هم هست براش. خب عرضم به حضور شما که مثلا همین فلحه رو ببینید که ما ادعا میکنیم شده افلحه. خب اینا هر کدومش یک در واقع مصدر داره، افلاح فلاح. ما ادعا، یعنی اینا ادعاشون اینه، میگن الان ما فلحه نداریم به معنی رستگار شدن، لذا مثلا به آدم رستگار نمیگن فالح، میگن مفلح. ثلاثی مجید داره، ثلاثی مجرد نداره، ولی این مصدرش باقی مونده، یعنی از بند و بیل اون مرحوم میت این مونده هنوز، لذا به اون در واقع رستگاری، به اون مصدر چی میگن؟ میگن فلاح. حی علی الصلاه، حی علی الصلاه، حی علی الفلاح، اینه مصدرشه، مصدر مون تا اون مرحومه، یه چیزایی ازش باقی مونده، ولی فعلش چیه؟ فعلش اینه. نمیتونی بگی فلح تو، باید بگی افلح تو، باید بگی رستگار شدن. زنبه تو کجا؟ ازنبه داریم، ولی زنبه به معنی گناه کردن نداریم تو زنبه. الوسیط میگه دیگه، ها الوسیط خیلی بهش از این جهت اعتباری نیست. الوسیط شما نگاه کنید فلحر هم گفته. یه بند خدا یه اشکالی میکرد. ببینید ما الان تو ترم دوم خیلی نمیدونم دقت دارید یا نه، داریم هی الوسیط رو اشکالاشو میگیم، یعنی برای اینکه مشخص بشه چه خبره که بعد دوستان احساس نکنن آقا دیگه، آقا ما الوسیط یاد گرفتیم بسمونه دیگه. تو ترم اول میگفتیم ما خیلی گله، خیلی بلبله، خیلی نازه، اینا همه رو میگفتیم، ولی الان از ترم دوم بستیم خودمون رو خلاصه به الوسیط. یکی از مشکلاتی که در مورد الوسیط میگن، یکی از مشکلاتی که میگن و این نیاز به پژوهش جدی داره، ولی بالاخره نکته ایست که آدم همینطوری هم داره میبینه، میگن الوسیط بعضی از جا کار نداشت عرب چی میگه چی نمیگه، خودش قیاس میکرد. مثلا چی؟ این نمونه شاهد خیلی خوبش همینجاست، میگه عرب دیده که افلحه داره، خب گیاه بدون ریشه که نمیشه که، از این حتما یه ریشه داشته. خب معناش چی باشه؟ رستگار شد معنی تعدیه که نمیتونه داشته باشه، لاجرم باید معنای ثلاثی مجرد داشته باشه. لذا تو الوسیط همینجا رو ببینید، فلحه رو نوشته رستگار شد، افلحه رو نوشته رستگار شد. بعد از الوسیط پرسیم یعنی این استعمال داره؟ آه الوسیط ساکته، کنه انگار استعمال هم داره ولی استعمال نداره، چون همه دارن میگن که اینجا اتفاقی که افتاده اینه که این فعل ماضیش ترک شده. خب وقتی ترک شده بس تو چرا داری گزارش میدی؟ لذا الوسیط این اشکال مهمی است. اگه واقعا بماسه این اشکال، خیلی بی‌اعتمادی میاره به الوسیط. آقا اساسا الوسیط خیلی ناظر به استعمال نبوده تو این جور جاها، که انه مثلا گفته وقتی افلحه داریم خب باید فلحه هم داشته باشیم. حالا معنی افلحه رستگار شده اینو به چه معنا بگیریم؟ یه صلواتی فرستاده و خلاصه گفته اینم معنای هم رستگار شده احتمالاً. و از این جهت باز دوباره تاکید میکنم باید ارتباطمون با المنجد رو این مقدار وسیع‌تر کنیم. علی‌رغم البته تمام این اشکالات عرض میکنم، باید آدم الوسیط تو دستش باشه. الوسیط بعضی وقتا خیلی سهل و ممنوع راحته، ولی المنجد هم باید این کناره باشه، دستمون بالاخره از المنجد کوتاه نباشه. خب اما باب تفعیل، توی هر بابی که ما وارد میشیم، همون اول کار 6 تا نکتهش رو، یعنی 6 تا ویژگیش رو باید مد نظر قرار بدیم، 6 تا ساختار رو: ماضی، مضارع، امر، مصدر، ثلاثی، بخشید اسم فاعل و اسم مفعول، این 6 تا. خب باب تفعیل آقای گنجلی خانی، بسم الله. مازیش مضارع، فعل امر حفظ، مصدر، اسم فاعل. نشد؟ مشتی خوب میمند. مفعل، اسم مفعول، با علمه همه اینا رو بگید. معلم، احسن تو. این شیشتا رو همیشه بس قرار شد مد نظر داشته باشیم. از همین الان تمرین کنیم که بعدا توی اسم فاعل و اسم مفعول قرار نباشه قاعده ای استهزار ذهنی برامون بیاد که ها مثلا الان این اسم فاعلش چی میشه بریم بسازیم. نه، باید همین الان دیگه بدونیم معلم معلم، مدرس مدرس، نمیدونم هم مورب معرب، اینا همه چیزاییه که استعمالای شایعی که وجود داره. خب این پس نکته اول. حالا بر اساس کتاب اگه بخوایم پیش بریم، اولین نکته ای که کتاب بیان میکند در مورد مصدر باب تفعیله. ما قبلا توی اون درس ابتدایی که در مورد ابواب ثلاثی مزید داشتیم عرض کردیم که مصدر ابواب ثلاثی مزید قیاسی هن. یعنی شما ماضیش رو بدونی مصدرش هم میدونی. اگه ماضیش اعلم است قطعا مصدرش اعلم است، اعلامه. اگه مصدرش استعلم است مصدرش استعلامه. راحت میشه اینا رو فهمید. ولی باب تفعیل علاوه بر این مصدر قیاسی یه سری مصدرهای دیگه هم داره که اینا دیگه قیاسی نیستن بلکه سماعی هن و هر جا اسم سماع آمد یعنی لغت. خب حالا از بیرون که ما داریم توی گزارشات صرفی بررسی میکنیم، باب تفعیل ممکنه یکی از این سه تا مصدر رو علاوه بر تفعیل داشته باشه، یا وزن فعال، یا وزن تفعال، یا وزن تفعله. این سه تا. وزن فعال مثال زدن به کذب، یا کذب و تکذیب و کذاب. کذاب رو مثال زدن، کذاب و کذب و با آیاتنا کذاب. بعد اونجا میگه مفعول مطلق، میگه آقا مفعول مطلق باید از جنس فعلش باشه. کذبو چه رفتی به کذاب داره؟ میگه بابا این دقت نکرده تو صرف، گفتن یه مصدر دیگه هم داره، مصدرش فعال. کذاب اسم مبالغه است، بسیار دروغگو. اون به فتحه، این به کسره. آره. یا وزن تفعال، کرر، یکرر و تکریر و تکرار. این تکراری تو فارسی میگیم تکرار، تکرار صحیحه. بله، یکیش مصدره، یکی اسم مبالغه است، صيغه مبالغه است. کرر، یکرر و تکریر و تکرار. وقت تکرار به معنای تکریره، هیچ فرقی از جهت معنایی نداره. و همچنین تفعله، مثلا مثال زده به بسر، یبسر و تبصیر و تبصره. تفعله، بخشید تبصره اصلاح میکنم، تفعله که تبصره ای که میگیم آقا این تبصره ای مثلا ماده قانونی فلان، تبصره این روشنسازی، همون معنای تبصیر رو داره، روشن کردن، آگاهی دادن. و از همین دسته توی آیات قرآن هم داریم، قد فرض الله لکم تحلت ایمانکم، خدا واجب کرده است بر شما باز کردن، در واقع یا بگیم که عمل کردن، کنایه است، عمل کردن به قسمهاتون، ایمانکم، قسمهاتون، قسمهایی که خورد و بهش وفا کنید، تحلت ایمان. و اینجا تحلله بوده که شده تحلله. حروف اصلیش چیه آقای نور محمدی؟ حلله است، رفته تو وزن تفعله شده تحلله. چه قاعده خورده؟ ادغام صغیر یا کبیر؟ یکم کبیره. تحلله دوتاش متحرکه دیگه، حرکت قبل چون ساکنه داده به قبل شده تحلله. خیلی خب، این تا اینجا. پس تا اینجاش مشکل نیست دیگه، آقا این مصدرها، این ستا در واقع میاند و البته سمایی هم هستن. لذا رفقا اگر بریم مثلا تو همین الوسیط و نگاه کنیم به عنوان مثال همین ماده کاف، ذا و با رو، مشاهده میکنیم که این رو الوسیط اشاره کرده، چون عرض کردیم بحث سمایی است و هر جا بحث سما است نام نیک خلاصه لغت میدرخشد. وقتی میایم نگاه میکنیم باب تفعیل رو، گفته که کذب بالامره تکذیبن و کذابن، تکذیبن و کذابن. تکذیبش رو چرا گفت؟ تکذیبش که دیگه قیاسی بود. بابشو که از کذبه میفهمی؟ این چی معنای دیگر؟ ها آفرین، این تکذیب رو گفته که اگه همینجور میگفت کذابن آدم نمیفهمید یعنی چی کذابن، همینجور یه وایی گفتی کذابن، تکذیبن و کذابن اینکه دارم مصدراشو میگم. درسته تکذیبن رو از صرف میفهمیدی، ولی من تکذیبن رو میگم برای کذابنش. و همینطور موارد دیگه اون کرره رو رجوع کنن یا اون بسر رو رجوع کنن به همین شکل گفته مصدر رو. چرا؟ چون سمایی بود. یه نکته ای رو فقط به عنوان یه نکته بسیار مهم اشاره میکنن که آقا ما از بیرون پس گفتیم همه بابهای همه فعل‌ها در باب تفعیل تفعیل رو دارن، علاوه بر تفعیل یه چیز دیگه هم دارن. استثنان یه دسته لوس و نونور داریم که اینا وقتی اون تفعیل رو دیدن گفتن همین خوبه دیگه، ما تفعیل نمیخوایم. و اینا چیان؟ اینا اونایی هن که ناقص محموز اللام هن، بخشید معتل اللام هن نسخه میکنن، معتل اللام هن. این معتل اللام ها مثلا مثل زکیه وقتی میرفت به باب تفعیل زکا یو زکی تفعیلش میشود تزکی با دوتا یا، طبیعتا اینجوری بود. مرحوم شد آها بله. خب ببینید پس باب تفعیلش باید میشد تزکی و یه چیز دیگه هم خب نهایتا بهش اضافه کنیم تفعیله دیگه، تزکیه تزکی تزکیه. بعد که دید این چیز قشنگتریست، خوشگلتره، به قیافش بیشتر میاد، از این گفت آقا اینو از ما بردار، تزکی سخته، همون تزکیه به ما بگو. لذا همه جا باب تفعیل مسترش قطعا تفعیل هست الا یه مورد، جایی که معتل اللام باشه. تو معتل اللام ها استثناءن فقط ما تفعله رو داریم، بازم این قیاسیه. لذا تو لغت نمیگه، لغت میگه آقا قیاسیه، تو صرف بهت گفتن همه معتل اللام ها وضعشون تفعیل، من بر چی بیام تفعیله است، من بر چی بیام بگم؟ لذا اینو نگفت. در ادامه میفرماین اگر محموز اللام بود، محموز اللام، محموز اللام ها غالبا اینجوری هن که وزن تفعله را هم دارن، یعنی غالبا تفعله دارن. اینو چرا میگه؟ به جهت اینکه این صفحه قبل گفت که وزنای فعال و تفعال و تفعله سمائی هن، داره یه گرام میده، میگه اگه محموز اللام بود احتمالا تفعله رو داره. مثال میزنه به هیه یهیه و تهیه و تهیه، که همین تهیه خودمونه، میگه فلان چیز تهیه کردیم. تهیه طبق قاعده تخفیف میشه تهیه و بعد میشه تهیه، همین تهیه خودمون. آها بله، هنه آورد، بله احسنت. خب فرق نمی کنه دیگه، چی؟ هر دو تاشه. آره تفعیل داره. اون چیزی که تفعیل نداره فقط همین مورد، فقط همون محموز، فقط معتل اللام. خیلی خب، این نکته اول که نکته پیچیده ای نیست. نکته بعدی رو که البته توی فرمایش آقای گنجلی خانی هم مشخص بود، فعل امرش رو فرمودند از ماده علم علم. خب میگیم چرا همزه نمیاری؟ جواب میدیم چون که متحرک. متحرک دیگه، ابتدا به ساکن نیست، بچی همزه بیارم، همزه وقتی میومد که ابتدا به ساکن بشه. لذا در اینجا بعد از اینکه ما حرف مضارع رو حذف میکنیم برای امر ساختن، دیگه نیازی به همزه وصل نداریم. مثلا تو حذبو میشود حذ. هم میآید. بله. خب این تا اینجا. حالا بریم سراغ صیغه ها. باب تفعیل رفقا یه خوبی که داره از جهت بعضی از اون قاعده هایی که قبلا میگفتیم جان سالم به در برده، ولذا تو صرف صیغه هاش مشکلات کمتری وجود داره که حالا با هم بحث میکنیم. برای که رفقا بعد از روزها و هفته ها جدایی از فضای شیرین صرف فعل بالاخره دوباره موتورهاشون گرم بشه، ما میخواییم از آقای فرهادی که بله دوستشون هم داریم، میفکرم مشکل از خود اینه شاید دوباره پرید، یعنی این قد شد. نمیدونم. روشنه؟ آه خیر. خلاصه میخوایم از آقای فرهادی که یه فعل برای ما صرف کنن. فعل سالمش که نکته نداره دیگه، شما الان بلا تشبیه و عجل الله شأنکم مثل مرده شوری که هر مرده‌ای بهش بدن، تصادفی، پیرزن، پیرمرد، بچه، بزرگ، همه چیز میتونید صرف کنید. به شما بگن گاز رو صرف کنید، میتونید بگید گاز و گاز و گاز و گازی گاز و گاز، نه اینا رو میتونید صرف کنید و اصلا براتون مهم نیست که چه فعل و چه ماده خلاصه دارید صرف میکنید. لذا از فعل سالمش از شما صرف نظر میکنید، فعل مضاعفش رو صرف کنید. مدده رو برید تو باب تفعیل. بله بله مدد نه. آها حسن تو. خب فرمود صيغه یکش چیه؟ مد ده ده. من عمدن اینو اینجوری می‌نویسم که حالا ایشون مثلا میگه که انا اینجوری مد ده ده. یه طلبه ذکی و بالاخره دقیقی میگه آقا شما مد ده میگی، این مد ده خودش باز چی داره؟ ادغام داره، چون مد ده ای که میگه این شکلی نوشته میشه، ولذا شما باید اینو در معرض قاعده علال ادغام قرار بدی و بگی میشود آفرین مدد ده. مثل یمسسو که میشه یمسو، مدده باید بشه مدد. اما ناگهان یک بارقه میاد بر سر این طلبه که آقا حواست باشه اینجا دیگه از این حرفا نزن، اینجا از موارد تبصره های ادغامه، حق نداری که ادغام کنی. میگه چرا؟ یه مثال عرفی داره، یه قاعده قلمبه‌ای داره. مثال عرفیش اینه که آقا یه زنی که شوهر داره دیگه دوباره شوهر نمی‌کنه، این دالی که دست پیمان داده به این دال دیگه با این دال، چون بخوام ادغام کنیم چیا رو می‌خوام ادغام کنیم؟ این دوتا رو دیگه. الان می‌خوام این دوتا رو ادغام کنیم در هم، این که با این ادغام شده قبلا. میگه این زنی که یه شوهر داره، این دال قبلی دیگه طبیعتاً یه شوهر دیگه نمی‌کنه، و لذا به خاطر این نکته این دال دوم نمیتواند با این پیوند ادغامی برقرار کنه. میگه آقا من یک کسی دارم بالا سر خودم. این نکته، این مثال عرفیش، مثال اون یعنی لفظ قلمبشم که آقا مدغم فیه نمیتواند مدغم بشه دوباره. به این میگن مدغم فیه، اینم که مدغمه، مدغم فیه خودش دوباره نمیتونه برای یه چیزی مدغم بشه. پس اینو به عنوان یکی از اون مواردی که در واقع ادغام اجرا نمیشه، سه تا شما خوندید، ما بعدش ضمیر متحرک باشه، دو تا حرف در ثلاثی مجرد و یکی هم وقتی که تو ثلاثی مجرد اون دو حرف آخر مثل هم باشه و متحرک باشه، اینا رو خوندید، این دو حرف در ابتدای کلمه و دو حرف در انتهای کلمه، اینا رو خوندید. این میشه مورد چهارمش که صفحه 209 شما اگه ببینید در پاورق شماره 2 همین نکته رو گفته، دال مشدد در دال آخر ادغام نمی شود زیرا ادغام مدغم فیه در حرف دیگر ممتنع است. زن شوهردار دوباره شوهر نمی گیره. این یادتون باشه. چی؟ خیلی ثمر نداره، ولی همین که میگیم زائد یعنی اول یکی بوده بعد او اومده، طبیعتاً دومی رو زائد میگیره. خب اینجا تأثیر نداره، حالا چرا تأثیر نداره میبینیم الان. اینجا تأثیر نداره چون حرف مشدد علال نمیشه، به خاطر همین اصلا اثری نداره. خب اونجا مثلا نداره، ولی به صورت کلی وقتی میگیم زائد میگم یعنی همیشه یه چیز اومده بعد یه چیز اومده. لذا از این بین این دوتا دال اگه بپرسیم کدومش اضافیه، میگیم دال دوم، یعنی دال سوم که لام الفعل، دال اول عین الفعل، اون وسطی اضافی استکرار شد. خب این نکته اول تو مضاف. احسن تو فعل امرش رو هم صرف کن. داری مشترک حالا قبل سوال بپرسی، نه قبل اینکه سوال بپرسی اول صرف کن بعد سوال تو. همین فعلی که ایشون گفتن فعل امرش. از هفت دوست دارید شروع کنید یا از یک؟ لیم دوست که خدا رحمت کنید سلاسه مجرد بود. خب نشد. فعل صيغه یک مضارعش چیه؟ فعل. بگید فعل. ها مدد یمدد. حالا میخواد بگید لیمدد. بله احسن. مدد نه لیومدد نه. خب حالا راحت شد. آفرین. مددو مددو. خب آخرش هم خود شد. خب مددی. خب نه اون تشدیده رو باید بیارید همیشه. مدد نه لعمد. آفرین. لعمدد. لعمدد. اینجا اون قاعده های ادغام جوازی تو سیاق خمسه هم بی خیالش بشید، به خاطر همین قاعده گفتیم دیگه تکرار نکنم. به خاطر همین قاعده شما اگه میخواهی ادغام بکنی چی رو میخواهی ادغام کنی؟ با اون دالی که خودش مدغمون فیه میخواهی ادغام کنی نمیشه، ولذا اون قاعده جوازی هم دیگه اینجا نیست. خیلی راحت و روان حالا مثل فعل معمولی صرف شد. حالا سوالتون اگه اسمتون یادتون نرسه. خب بله 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 اینو انشالله تو درس مصدر خواهیم خوند. صفحه ارزم بودشون 345 تقریبا اونجا میخونیم. این که مصادر یکم کمتر 340 خورده. مصادر بعضی هاشون یه معنایی دارن. خیلی خلاصه میخوام عرض کنم، میخوام جواب اصل جواب اونجاست. ببینید من از شما میپرسم، ما یه کتبه ای داریم به عنوان فعل که دو تا مصدر داره، کتب کتابت، کتب و کتابت. یه مثال دیگه هم بزنم بعد اون جواب شما میدم. یه فعل داریم غلا، به معنی جوشیدن، دو تا مصدر داره، غلی غلیان. سوال میشه آیا این مصادر از جهت معنایی با هم دیگه تفاوت دارن یا تفاوت ندارن؟ تو کتب و کتابت شاید بتونید حدس بزنید تفاوتشونو. کتب یعنی وقتی این معنی نوشته، این یعنی چی؟ کتابت یعنی چی؟ اونم نوشتن. اون تا یه تفاوتی داره. نمیدونید تفاوتشو حدس بزنید؟ ها؟ کتاب نوشتن، نسخه نوشتن، ها دارید دو میگه تقریبا. میگن کتابت وقتیه که یه حرفه باشه. من یه بارم دارم می‌نویسم، به من میگن آقا مثلا فلانی داره چیکار می‌کنه، میگه مشغول به کتبه. ولی کتابت یعنی اون شغله، اون شغل رو میگن کتابت. و اساساً بعد یه قاعده میگن، میگن وزن فعالت برای حرف و صنایع. نه کسرت آنو نگفتیم، حالا فعلا چند تا مثال از بیرون بزنیم بعد برسیم اون کسرتی که پاورقی. بعد اون وقت دیگه مثلا اگه بپرسن ولایت یعنی چی؟ ولایت یعنی چی؟ میگیم یعنی تصدی امر اون ولیه. علاوه ولایت یک سمته. یه مثال دیگه، غلی و غلیان چون مصدر فعل غلا و معنی جوشیدن هست، هر دوتاش معناش جوشیدنه. منتها غلی رو میگن جوشیدن، غلیان وقتیه که مثل دوران، یعنی شبیه این بالا پایین بره، یعنی اینقدر داره میجوشه، دیدید دیگه تو محله آخر اینقدر میجوشه، این کنارا میره وسط، دوباره میره پایین، دوباره دور میخوره و فرق میکنه با اون محله اول که قلب قلب مثلا داره میجوشه و خیلی شکیل و رسمی داره میجوشه. این غلیان یعنی این، این غلیان یعنی این. و اون وقت گفتن غلیان پس یعنی به حدی رسیدن که بیشتر بشه. بعد اومدن قاعده دادن، گفتن فعلان دلالت میکند بر جوش و خروش. پس بعضی وقتا مصدر یه معنایی، با اینکه معنای مصدر ثلاثی مجرده، ولی خود قیافش یه معنایی داره. این آقایون اومدن گفتن یکی از مصادری که ما داریم تفعاله. وزن تفعال ثلاثی مجرد، یعنی فعله رو بریز تو تفعال، معناش کسرته. معناش کسرته. وقت گفتن شما اگر تفعال میخوای بیاری برای ما، ما میگیم معناش از سنخ همینه، دلالت بر کسرت وقوع فعل میکنه. منتها چرا کوفیون تفعال رو آوردن اینجا؟ اینو میرسیم، اینو تو همین معانی باب تفعیل عرض میکنیم. چون معنای باب تفعیل کسرت بوده، این کسرتی که باید از وزن میفهمیدن فکر کردن از باب آوردنش اینجا، لذا اختلافشون یه اختلاف جالبی است. ممنون از دقتتون به این پاورق. الوسیط آه گفته دیگه. بله ممکنه. کلن نظر بصریون غالب است. نظر نه نظر بصریون غالب، ولی اینجا داره طبق نظر کوفیون تر میکنه. بله هیچ. بله قاعده ندارن، نه همشون فارغن هست این قاعده، لذا راحت. فقط یه قاعده داره این صفحه 210 که البته این قاعدهش برای شما تکراری است. میگه اگر یه فعل یه فعل مضاعفی رفت به باب تفعیل به صورت سمائی، جایز است اون حرف آخره تبدیل به یا بشه و بعد با این فعل معامله فعل ناقص بشه. مثلا را با با میاریمش در باب باب تفعیل میشود رببا. خب به عرب میگیم بگو رببا، میگه و رد میشه. منتها میگه میتونم یه کاری بکنم جوازن، میگیم ریش و قیشی دست خودته، ما تابع شما هستیم سماعن، هر کار دوست داری بکن. میگه من دلم میخواد، این تشدید دومی اضافیه، دلم میخواهد که این با دوم رو تبدیل به یا بکنم. میگیم بکن فدای سرت، هر کار بکنی ما تابع توییم. و میگه ربیه و بعد حالا دیگه وقتی ربیه شد باش معامله فعل ناقص میکنه، لذا صرفش میشه فعل ناقصی. اینو کجا خوندی؟ تکراریستا. این قاعده رو خوندی؟ آفرین. دستسری که میشد دستا همین بود، دقیقا مثال همین بود. کجا خوندی؟ ها یعنی با دو تا حرف مثل همه کنار هم سه تا کار میکردیم، یا حذف یا ابدال یا ادغام. این ابدالش بود، این همونه. لذا این صفحه رو به اونجا آدرس بدید، اونجا رو به اینجا آدرس بدید. بریم ابدال صفحه چنده؟ تزننه باب تفعله فقط، ولی همین قاعده است. اونو میرسیم دوباره تو تفعل هم دوباره همین نکته هم میخوریم. صفحه 103 102 نبود کمتر. خب صفحه 102 ذیل ابدال، این که نوشته به بابهای تفعیل یا تفعل میروند، زیر تفعیل بنویسید صفحه 210، جلوی نکته صفحه 210 هم بنویسید همان چیزی که در صفحه 102 خونده شد. خب اون چیز هم آدرس بدید دیگه، پاورقی 2 صفحه 209 رو هم به اون موارد اضافه کنید. سه مورد رو به عنوان استثناء خوندی، این میشه مورد چهارمش، اونم باید اضافه بشه. صفحه 111 آره صفحه 111 سه مورد خوندید، بنویسید چهار مدغمون، اگر حرف اول مدغمون فیه باشد، حرف اول مدغمون فیه باشد. آره دقیقاً میرسیم اونو در موردش صحبت. فکر کنم به شما مأموریت دادم که وقتی رسیدیم یادآوری کنید. چیزی بود نبود؟ ها بخاطر همین نوشت. اونجا یه سوالی پرسید گفتیم میرسیم. اونجا پژوهش هم اندیشی در موردش صحبت میکنه. خب این تا اینجا پس نکته نام. بریم محموزها. محموزها نکته خاصی ندارن، نهایتاً اگر در معرض قواعد جوازی باشن که یؤخرو بشه، یؤخرو یعنی تبدیل به واو بشه، ولی از جهت صرفی نکته نداره و لذا ما هم خیلی براش وای نمیستیم، دوستان رو خیلی اذیت نمی کنیم. فعل مثال که تو هم ثلاثی مجردش غریب بود بیچاره، چه برسه به اینجا که دیگه اون قاعده دوی اختصاصی مثال رو هم نداره. قاعده دو که میگفت حذف فاعل فعل دیگه اینجا قطعا نیست دیگه، چون وضعش لذا این مثل فعل سالم صرف می شود، وزه 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 و وزه و وزه هانه و وزه اونه تا آخر. و می رسیم به اجوف ها. توی اجوف ها که مثال زدن به حول، در نگاه ظاهری حول ممکنه به ذهن بیاد که چه مورد خوبی است برای اجرای قاعده دوی مشترک، حرف عله مفتوح یعنی متحرک ماقبل مفتوح بزنیم قلب به الف کنیم و یک بلایی سرش بیاریم. دو تا جواب میشه داد، دو تا جواب میشه داد. کتاب ممکنه آموزشیشو گفته باشه، ما تحلیلشو میگیم. اینکه آقا الکی سر ما رو گول نمال، حوله رو شما حواست باشه اینه، بر این قاعده داری؟ درسته یه حرف عله مفتوحی دیدی ولی ذات این تشدیده یعنی این، ولی اینکه هیچ قاعده نداریم چیکار میخوای بکنی؟ حالا بالفرض من الان دستتو باز گذاشتم که رو حوله بخوای قاعده اجرا کنی، چی میخوای بگی؟ مثلا میخوای بگی حالا خب اون تشدیده رو چیکار کردی؟ لذا بس اصلا اینجا در معرض قاعده نمیتونه باشه. ولی نکتهش اینه، یعنی چیزی که میتونید اضافه کنید به موارد صفحه 153 به عنوان یه مورد دیگر 155 اینه که حواسمون باشه عین الفعل اجوف این باب در حکم حرف صحیح هست، همین چیزی که نکته گفته. این نکته میشه به عنوان مورد چندم، فکر کنم تا الان یه مورد اونجا اضافه کرد، دو مورد اضافه کرد، میشه مورد ششم. مورد ششم اونجا میشه در واقع همین چیزی که صفحه 110 داره میگه. پس بریم صفحه 155، مورد ششم میشود عین الفعل در باب تفعیل. عین الفعل در باب تفعیل در حکم صحیح هست، لذا حوله روش قاعده دو اجرا نمیشه. نگیم الای متحرک ما قبل مفتوح، اولا که واقعا ما قبل مفتوح نیست، بعدش هم بالفرض حالا تو داری همین ظاهرشو میبینی بازم هم از قاعده نیست. شاهدش کجاست؟ شاهدش کجاست؟ شاهد خوب بگیم براتون. حالا ممکنه تو حوله که میگیم خب بله اصلا قاعده نداره، منت نذاشتی بر ما، این اصلا قاعده نداره که ما هم داری تبصره میزنی، میگیم ولی توی مصدرش که داره. مصدرش چیه؟ تحویل. چه قاعده داره؟ تحویل. چرا؟ تحویل. تحویل. ها مقابل صحیح و ساکن قاعده یک اجوف. یک اجوف میگه عین الفعل اگر مفتوح، اگر مذموم یا مکسور بود مقابل صحیح و ساکن حرکت بده به قبل. خب بعد بکنش مثلا تحویل، بعد بکنش تحیل، بعد بکنش تحیل. این دو تا یه بعد یه. در حالی که همین نکته‌ای که الان یادداشت کردید به ما میگوید که اساساً تو باب تفعیل بیخیال شو، از مضارع، از ماضی، از مصدر، اسم فاعل، اسم مفعول، این که میگیم باب تفعیل رو بیخیال شو یعنی همه مشتقاتش، نه اینکه فقط با مثلا ماضیش، فقط مضارعش، تو همه مشتقاتش بیخیال قاعده علال بشو و لذا تحویل رو هم دست نزن. الان چرا بس ما تو تحویل قاعده علال نداریم؟ به جهت اینکه عین الفعل باب تفعیل در حکم صحیح هست. پس این مورد رو باید حواسمون باشه. خب و اما ناقص ها. ناقص ها دیگه هر جا هستن مایه درد سرن، چون اون ته کلمه هم افتاده، ثقیل هم هست، لذا ناقص هاش نکته داره. تمام چیزایی که توی ناقص ها گفتیم اینجا میاد و لذا اگر بخوایم صرف کنیم همین فعلی که مثال زدن از ثنیه رو، آقای موسوی نجات ماضیشو صرف کنید بفرمایید. بله ها آفرین آها آفرین سنینه سنینه. خب دیگه ما بعدش هم که راحته. خب لفیف هم همینه، تو لفیف هم دقیقا همین نکته داریم. برای جلسه بعد دوستان صرف فعل انجام میدهند لطفا، و فعل وسیه که در اینجا سر حرف رو داده، ماضی معلوم ماضی مجهول، مضارع معلوم مضارع مجهول، و امر بنویسم ماضی معلوم و مجهول، صیغه‌اش هم دیگه مثل همیشه یک تا شیشی صرف کنید، بقیه‌اشو نمیخواد. تو مضارعها مضارع معلوم غیر مؤکد، باز این همش مجهولشو بر شما میبخشیم، و امر معلوم مؤکد. اینا رو دوستان انشالله امشب صرف میفرمایند، مینویسند، و برای حقیر صرف و تقصیر اسود من القیر انشالله میفرستند. نه قاعده نمیخواد دیگه، دستتون گرم شده به قاعده انشالله. دوستان توی این ترم هم مثل ترم قبل حواستون باشه که انشالله اون قاعده های اعلال ادغام تخفیف دستتون در نره، بذار به هر بهانه‌ای شده صرف فعل داشته باشید، انشالله که این قاعده های یه مقدار بگذره دیگه کاملا براتون جا میفته. بهترین فرصت، بهترین زمانش هم همین زمانایی که دارید. انشالله جلسه بعد وارد معانی باب تفعیل میشیم، میتونیم توی یه جلسه تقریبا تمام کنیم. بذار تا اول پژوهش و هماندیشی انشالله دوستان ببینن، پیش مطالعه بکنن، انشاءالله جلسه بعد صحبت میکنیم در موردش. آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.